ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران، شما که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در 14 بهمن ماه. همراه شما هستیم در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با خبرها و گزارش‌های متنوعی که همکارانم برای مجله شامگاهی امشب ما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم برنامه رو با همکارم هومن عسکری.
سلام بر شما شنوندگان عزیز. پلیس ترکیه میگوید امروز شنبه 82 نفر را که مظنون به تلاش برای پیوستن به نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بودند را طی عملیات گسترده‌ای در بیش از 10 نقطه شهر استانبول دستگیر کرده است. خبرگزاری رسمی آلمان در این حال گزارش داده که 77 تن از این دستگیر شدگان اتباع خارجی بودند، اما ملیت آنان فاش نشده است. بازداشت‌های روز شنبه در ادامه دستگیری‌های گسترده‌ای است که پلیس می‌گوید با هدف مبارزه با گروه‌های افراطی سازماندهی کرده و در ماه‌های اخیر به دستگیری صدها تن منجر شده است. هواپیماهای اسرائیلی امروز شنبه یک واحد نظامی وابسته به حماس را در نوار غزه بمباران کردند. به گفته نیروی هوایی اسرائیل این حمله هوایی پس از آن رخ داد که گروه‌های فلسطینی با راکت مناطقی از خاک اسرائیل را هدف قرار دادند. یک منبع امنیتی فلسطینی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که حمله هوایی اسرائیل به مرکز نظامی حماس در غرب رفح در جنوب غزه رخ داده، اما زخمی یا تلفاتی نداشته است. در 24 ساعت گذشته این دومین تبادل آتش میان نیروهای فلسطینی و ارتش اسرائیل در این منطقه به شمار می رود. از سال 2008 و پس از 3 درگیری که حماس مسئولیتش را بر عهده داشت، اسرائیل این گروه را مسئول هر گونه حمله از منطقه غزه به خاک خود می داند. مجلس به دولت حسن روحانی اجازه داد که برای تأمین منابع مالیش تا 26 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه تبصره‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن دولت می تواند تا مبلغ 26 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ارزی و با عنوان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این بند با 151 رأی موافق و 26 رأی مخالف به تصویب رسید. اجازه صدور اوراق قرضه در شرایطی صادر شده که منتقدان میگویند دولت با این روش منابعی مالی برای خود تامین، اما در عوض دولت‌های بعدی را پیشاپیش مغروز می‌کند. مجوز صدور اوراق قرضه در حالی است که وزارت امور و اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای که آذر ماه گذشته منتشر کرده، دولت 11 و 12 اگرچه برای تأمین اعتبارات خود با مشکل روبرو بودند، اما تاکنون هیچ گونه کسری بودجه‌ای نداشته است. 30% از جمعیت کل کشور طی 3 دهه آینده سالمند می شوند. رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این خبر اعلام کرد که طبق آخرین سرشماری در سال گذشته حدود 9.3% جمعیت کشور در حال حاضر به گروه سنی سالمندان تعلق دارد. پیش از این مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفته بود که بر اساس آخرین آمار استخراج شده تا پایان سال 1394 خورشیدی جمعیت میانسالان به 44% افزایش و جوانان به 26% کاهش یافته است. این در حالی است که 1% نیز به جمعیت سالمندان کشور افزوده شده است. کاهش رشد جمعیت و افزایش آگاهی‌های پزشکی از جمله دلایل رشد گروه جمعیت سالمند در ایران به شمار می‌رود. توزیع و تهیه کننده فرانسوی آثار وودی آلن از این کارگردان سرشناس آمریکایی در برابر ادعاهای سوء استفاده جنسی دفاع کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، استفان سلری با ناموجه خواندن اتهام‌ها به وودی آلن افزوده است که تسری چنین حملاتی به کسی چون این کارگردان نامدار تنها باعث خدشه‌دار شدن عزت نفس قربانیان واقعی این جرایم می‌شود. آقای سلری طی یادداشتی در مجله فرهنگی لوپوان مطرح کردن مجدد ادعاهای دخترخوانده وودی آلن در دهه‌های پیش علیه او را نادرست خواند. دختر میا فارو، همسر پیشین وودی آلن، پس از جدایی آنها در سال 92 میلادی مدعی شد که در نوجوانی از سوی وودی آلن مورد آزار جنسی قرار گرفته است. وودی آلن بارها این اتهام‌ها را به شدت رد کرده است.
متشکرم. از هومن عسکری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معترضان دیماه را به دریافت پول از خارج متهم کرد.
مجبور هستند نارضایتی های مردم، بروز خشم مردم را گردن یک دشمن موهوم، یک عامل خارجی، یک دشمن خارجی، یک عامل ناشناخته‌ای که جغرافیا و زمان نداره بیاندازند.
تصمیم های درباره منابع و هزینه ها در بودجه سال آینده مجلس.
وضعیت کنونی پاسخی که نمایندگان و مجلس دادن به لایحه بودجه پیش از اینکه یک پاسخ اقتصادی باشه، یک پاسخ سیاسی است.
همراه مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در کنار برنامه دیدگاه ها بیشتر خواهید شنید. به گفته یک نماینده مجلس، نزدیک به 5000 نفر در جریان اعتراض‌های دیماه بازداشت شدند. با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معترضان دیماه گذشته را به دریافت پول از کشورهای خارجی متهم کرده. هرچند که بارها مطرح شده تعداد افراد بازداشت شده تجمع‌های اعتراضی اخیر حدود 3700 نفر بوده. از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در ناآرامی‌های اخیر مبنای اعتراض‌ها وضعیت معیشتی مردم بوده و به گفته وی دشمنان خارجی صرفاً موج سواری کردند، همچنین تاکید کرد که حتماً کشورهای خارجی هم در توزیع پول میان معترضان نقش داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علاءالدین بروجردی مدعی شد آنچه مسلم است سازمان‌های اطلاعاتی دشمنان جمهوری اسلامی فعال هستند و به گفته وی از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده می کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد این ادعای علاءالدین بروجردی به رادیو فردا می گوید:
سوء تفاهمی در سطوح بالای قدرت فیرامون نارضایتی های مردم وجود نداره. حاکمیت به خوبی میدونه که اکثریت قاطع ملت از فساد و اولیگارشی فعلی، از دخالت در حریم خصوصی مردم، از دخالت و ولخرجی در خاورمیانه، مثلا از عملکرد شخص آقای خامنه ای عصبانی هستند. همین دوره در بیش از 70 شهر علیه آقای خامنه ای شعار دادن. 20 ساله که مردم در انتخابات ها به کسی رأی میدن که تصور میکنن با آقای خامنه ای فاصله داره. منتها درد مشترک تمام حکومت های خودکامی این هست که نمیتونه واقعیت ها رو بپذیره. از حسنی مبارک در مصر، محمد قذافی در لیبی، صدام حسین در عراق، بن علی، تمام حکومت های خودکامه یا تمامیت خواه مجبور هستند نارضایتی های مردم، بروز خشم مردم رو گردن یک دشمن موهوم، یک عامل خارجی، یک دشمن خارجی، یک عامل ناشناخته ای که جغرافیا و زمان نداره بیاندازن. همشون میگویند که کار ملت نبوده. در همین دوره هم دیدیم از آمریکا، اسرائیل، عربستان، سازمان مجاهدین خلق، سلطنت طلبان، حتی آقای محسن رضایی گفت برادرزن صدام حسین. بنابراین ما شاهد یک تکاپوی کاملا استاندارد در حکومت‌های خودکامه برای انکار واقعیت، انکار خورشید در روز روشن هستیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نباید به گونه ای عمل کرد که موجب نارضایتی گسترده مردم شود، همچنین تاکید کرد معتقد است مبنای اعتراض‌های اخیر همین وضعیت معیشتی است و آمریکا، اسرائیل و به گفته وی منافقین صرفاً موج سواری کردند. در همین حال احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، روز جمعه از آزادی معترضانی که در تظاهرات خیابانی دیماه بازداشت شده بودند انتقاد کرد. احمد خاتمی آزادی بیشتر بازداشت شدگان را ناز کردن معترضین خواند و گفت آنها باید تنبیه شوند و تعهد بدهند که دیگر به گفته او شیطنت نکنند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کسانی که این ناآرامی ها را به گفته وی رهبری کرده اند افسود:
با قاطعیت باید با سران فتنه برخورد کرد. یه حرفی را در فتنه 88 گفتم، بار دیگر اون حرف را تکرار می کنم. در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزه به خیابان، بزنه، بکشه، آتش بزنه، باقی است و حکم باقی در فقه ما اعدام است.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، در مورد این ادعای خطیب نماز جمعه تهران که معترضان را باغی و مستحق اعدام دانسته به رادیو فردا میگوید:
این حکم باغی تعریف داره در فقه شیعه. شرط اولش این استش که جزء محاربان محسوب بشه. محارب کسی که جنگ مسلحانه میکنه با حکومت. و شرطی که اکثر فقیهان هم قائلن این که در زمان امام معصوم، یعنی امام معصوم اجازه داره که حکم اعدام برای اینها صادر بکنه. از اصل تا فرع ماجرا محل تردیده، به خاطر اینکه ما داریم راجع به معترضان صحبت میکنیم. معترضان باغی نیستن، کسانی که اعتراض دارن و مصداق سخنان امام جمعه تهرانن امروز، کسانی این که جنگ مسلحانه نکردن با حکومت. تطبیق اینها بر باغیان و بعد رسیدن به این که این حکمشون حکم اعدامه و خود رو در جایگاه تازه امام معصوم نشاندن، از صدر تا ذیلش محل ایراده و دست کم فقه بهانه خوبی نیست برای توجیه اون چه که امام جمعه تهران میخواد بهش برسه.
از سوی دیگر، علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، روز جمعه 13 بهمن ماه طی یادداشتی منتشر شده در کانال تلگرام خود به نقل از رئیس سازمان زندانها نوشت که آمار کل زندانیان حوادث دی ماه 4972 نفر بوده است. این یادداشت به شرح بازدید اخیر 11 نماینده مجلس از زندان اوین اختصاص دارد که به منظور بررسی شرایط بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه انجام شد. پیش از این نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود شمار مأمورانی که آنها را همراهی می‌کردند بسیار زیاد بود و امکان گفتگوی خصوصی نمایندگان با زندانیان فراهم نشد. وی در ادامه این یادداشت از گزارشی سخن گفته که رئیس سازمان زندان‌ها ارائه کرده و در آن آمار بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه آمده است. آقای رحیمی بر اساس این گزارش نوشته است: آمار کل زندانیان حوادث دی ماه 4972 نفر بوده که 50% افراد بازداشتی بین 19 تا 25 سال و 27% بین 25 تا 32 سال بودند. این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرده است: از کل بازداشت شدگان 438 نفر همچنان در بازداشت هستند. به گفته ایوی علاوه بر این تعداد 55 نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند. پیش از این محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را حدود 3700 نفر عنوان کرده بود. در این میان اما اخباری حاکی از جان باختن دست کم 5 نفر در زندان‌های اوین، عراق، سنندج و دزفول منتشر شده که مقامات جمهوری اسلامی 2 مورد آن را تایید کرده و گفتند که آنها خودکشی کردند.
گزارش شاهین بشیر شنیدید در مورد سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که معترضان دی ماه گذشته را در ایران به دریافت پول از کشورهای خارجی متهم کرد.
در این مدتی که آقای روحانی رئیس جمهور هست خیلی اتفاق افتاد. خیلی. تمام این اتفاقهای ناگوار مقصرش آقای روحانیه. باید پاسخگو باشه به مردم. روز آزادی ایران هم آقای خامنه هم آقای روحانی باید اینا پاسخگو باشن که تو زندانهای ما الان چی میگذره، چقدر جنایت در زندان ها، چه شکنجه‌ای هست که تمام اینا رو مردم به چشمشون دیدن.
آقای امام جمعه همیشه موقت تهران میفرمایند که فضای مجازی مثل سگ هار میمونه. ایشون درست میگن، چون بدون فضای مجازی دست قوه قضایی و بیت رهبری برای تبرئه آقای سعید طوسی رو نشد و مردم از پشت پرده رهبری موقت آقای خامنه‌ای که به صورت غیرقانونی به ایسمت رسیده آگاهی پیدا نمی کردن. حراس اینا همشون از این مسائله که مردم متوجه گنگ کاری های اینا نشن.
آقای خاتمی امام جمعه تهران می گوید: در فقه ما کسی که بر علیه حاکم عادل به خیابان برود و داد بزند باغی است و حکم باغی اعدام است. از مردم ایران میپرسم فرق میان حکومت اسلامی ایران و جنایتکاران داعش چیست؟
آقا آقای احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه تهران فرمودن که موشک میسازیم و به هیچ دولت و کشوری هم ربطی نداره. آقای خاتمی، به مردم ایران که ربط داره. موشک ساختن که برای مردم ایران نون آب نمیشه. این همه موشک ساختی، پول خرج کردی، چی شد؟
میخواستم به صدا و سیمای ایران بگم بعد از 40 سال میایین و سرگذشت اشرف پهلوی رو برای ما میگید که کیا در حلقه او بودن یا نبودن، یا احساس مادری داشته یا نداشته. واقعا شما باید شرم کنید از خودتون. پول ملت رو، پول ما بدبختا رو شما هزینه میکنید برای یک مش چرت و پرت و هیچ اثری هم در مردم نداره. شما باید بیایید و برنامه بسازید برای کار، برای زندگی، برای بیکاری، برای اعتیاد، برای بدبختی ملت. نه داستان برای ما تعریف کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید تا در بخش تلفن ها صدای شما رو پخش کنیم و نظراتتون رو در مورد مسائل مرتبط با گزارش ها و گفتگوهایی که از رادیو فردا پخش میشه با ما در میون بگذارید. مجله شانگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 97 مجلس، بررسی جزئیات این لایحه هم از روز چهارشنبه آغاز شده. امروز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بودجه را ادامه داد و تصمیماتی درباره منابع و هزینه ها در بودجه سال آینده گرفت. از جواد کوروشی بشنویم.
بررسی لایحه بودجه سال آینده که کلیات آن برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی روز یکشنبه گذشته در مجلس رد شده بود، از روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شد. روز شنبه هم مجلس بررسی لایحه بودجه سال 97 را پی گرفت. از جمله تغییرات مهمی که تا به حال در لایحه بودجه دولت انجام و به تصویب مجلس رسیده است، عقب افتادن قطع یارانه‌های نقدی برای بخشی از یارانه بگیران که ظاهراً به دلیل شرایط مالی از نظر دولت استحقاق دریافت یارانه را ندارند. ظاهراً دولت به این دلیل که مجلس با پیشنهاد اولیه‌اش مخالفت کرده و سازکار جدید حذف یارانه‌های پردرآمدها را هم تعیین نکرده است، معتقد است سازکار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 همانند سال 96 خواهد بود و دولت توان حذف یارانه ثروتمندان را ندارد. سخنگوی دولت میگوید اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون سازوکار حذف شوند عملیاتی نیست. به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه ها متفاوت از استمرار سال جاری نخواهد بود. کمیسیون تلفیق همچنین با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش بهای حامل‌های انرژی هم مخالفت کرده است. مصوبه دیگر مجلس اجازه دادن به دولت برای فینانس پروژه‌های اقتصادی از طریق منابع خارجی است. دولت اجازه دارد تا سقف 30 میلیارد دلار در سال 97 از منابع خارجی برای تأمین هزینه‌های پروژه‌های اقتصادی استفاده کند. اعتراض برخی نمایندگان به این تصمیم مجلس با استناد به اینکه طبق قانون گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، با پاسخ رئیس مجلس روبرو شد.
در موقعی قانون برنامه هم داشت تصویب می‌شد، سر فاینانس شورای نگهبان ایراد گرفت و کار کشید مجمع. مجمع تصویب کرد که استفاده دستگاه اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
مجلس همچنین به دولت اجازه میداد از منابع مالی بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه تجارت آزاد تا سقف 5 میلیارد دلار وام و کمک بگیرد. تصمیم دیگر جلسه روز شنبه مجلس اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی در شکل ریالی و ارزی تا مبلغ 26 هزار میلیارد تومان بود که درآمدهای ناشی از فروش این اوراق باید به مصرف هزینه طرح‌های عمرانی استانی اختصاص پیدا کند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید فرایند تصویب لایحه بودجه پیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی است.
این کلیات تصویب شده و الان مجلس به جزئیاتش میپردازه، در واقع دیگر بودجه آقای روحانی نیست، چون منابع و هزینه هایی که برای این بودجه در نظر گرفته شده بود در اون چنان تغییراتی داده شده که در واقع این بودجه از حالت اولیه خودش بیرون آمده. حتی در این تغییرات تضادهایی هم دیده میشه که برای حل این تضادها پاسخ منطقی وجود نداره، از جمله این که هزینه های این بودجه افزایش پیدا کرده، چون آقای روحانی مجبوره که تقریبا به همه کسانی رو که قبلا یارانه میگرفتن دوباره یارانه پرداخت بکنه، و در همون حال این که قرار بود قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا بکنه و بدین وسیله درآمدهای دولت افزایش پیدا بکنه، حامل های انرژی هم به همون صورت سابق باقی میمونه و در واقع اون درآمدهایی رو که باید به خزانه دولت ریخته بشه ریخته نخواهد شد. مجلس و گرایش های مختلف درون مجلس واکنش نشون میدن به رویدادهای سیاسی اخیر و تظاهرات مردم علیه وضعیت اقتصادی کشور، و در واقع برای راضی کردن افکار عمومی تن به انجام تغییراتی میدن در بودجه که به احتمال قریب به یقین برای بودجه و برای گرداندن مملکت کار درستی نیست. بودجه ای هست که به صورت خیلی خیلی توأم با هرج و مرج از دستگاه مقننه گذشته، در وضعیت کنونی پاسخی که نمایندگان و مجلس دادن به لایحه بودجه پیش از اینکه یک پاسخ اقتصادی باشه یک پاسخ سیاسی است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، لایحه بودجه 1194 میلیارد تومانی سال 97 را روز 19 آذر به مجلس تقدیم کرد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد در مورد بررسی لایحه بودجه سال 97 در مجلس بعد از تصویب کلیات این لایحه در روز چهارشنبه. روز شنبه منابع هزینه‌های بودجه سال آینده مطرح شد و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
دادگاهی در نیویورک یک ایرانی آمریکایی رو که پیش از این مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل بوده به اتهام فرار مالیاتی به 3 ماه حبس محکوم کرده. احمد شیخزاده اتهام فرار مالیاتی خودش رو پذیرفته، اما اتهام جدید دادستانی در مورد کمک به مذاکرات هسته‌ای از طریق ایجاد ارتباط بین مقام‌های ارشد ایرانی و یک دانشمند هسته‌ای رو نپذیرفته. از جمشید زند بشنویم.
دادگاهی در بروکلین نیویورک احمد شیخزاده، مشاور سابق دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، را به اتهام فرار مالیاتی و نقض تحریم‌های ایران به 3 ماه حبس محکوم کرد. دادستانی آمریکا 46 ماه حبس برای آقای شیخزاده درخواست کرده بود. حدود یک سال پیش از برگزاری دادگاه، احمد شیخزاده اتهامات خود در رابطه با فرار مالیاتی و نقض تحریم‌های ایران را پذیرفته و گفته بود که درآمد خود از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل را در فرم‌های مالیاتیش ذکر نکرده است. وی همچنین به نقل و انتقال ارز برای افراد خانواده و دوستانش متهم بود که این اقدام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شمار می‌رود. پس از پایان جلسه دادگاه در روز جمعه، آقای شیخزاده حکم صادره را غیر عادلانه خواند. وی که در جلسه دادگاه حاضر بود، در اقدامی کم سابقه در جایگاه شاهد قرار گرفت و به پرسش‌های قاضی پاملا چن پاسخ داد. دادستانی آمریکا در نوامبر سال گذشته وی را به ایجاد ارتباط بین یکی از دانشمندان هسته‌ای مقیم آمریکا و مقامات ارشد ایرانی در دوران مذاکرات هسته‌ای متهم کرده بود. اما آقای شیخزاده در جلسه روز جمعه دادگاه این اتهامات را رد کرد و گفت دادستانی وی را هدف قرار داده بود تا با این ابزار فشار از او به عنوان خبرچین در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل استفاده کند. او خبرچینی را خط قرمز خود اعلام کرده و به مقامات آمریکایی گفته بود که چنین کاری نخواهد کرد. آقای شیخزاده در این حال ادعا کرده است که کمک به تشکیل جلسات با مقامات ایرانی بخشی از مسئولیت او به عنوان مشاور دفتر نمایندگی ایران بود. به گفته وی، تجزیه و تحلیل وضعیت سیاسی بین ایران و آمریکا هم از دیگر وظایف او بود. دادستانی بروکلین به طور رسمی پرونده جنایی علیه شیخزاده تشکیل نداده بود و قاضی دادگاه هم گفت که در حکم صادره اتهامات جدید علیه متهم در نظر گرفته نخواهد شد. تاکنون وزارت امور خارجه ایران و دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل واکنشی به حکم صادره علیه احمد شیخزاده و اتهام ایجاد ارتباط با دانشمند هسته‌ای مقیم آمریکا نشان ندادند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد اینکه دادگاهی در نیویورک یک ایرانی آمریکایی رو که قبلا مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل بوده به اتهام فرار مالیاتی به 3 ماه حبس محکوم کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
امیدواریم از این راه ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید و دریافت کنید. در اعتراض به حکم اعدام رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد، امروز تظاهراتی در چند شهر اروپایی برگزار شد. آقای حسین پناهی در اعتراض به صدور حکم اعدام از هفته گذشته اعتصاب غذا کرده. از شهر میریان بشنویم.
رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد که 24 سال دارد تیر ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن چندین روز در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در اواسط دی ماه امسال به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد. او در اواخر دی ماه در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام قیام مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم و سپس در 5 بهمن ماه جاری حکم اعدام به این زندانی ابلاغ شد. رامین حسین پناهی در این دادگاه با اشاره به شکنجه و خونریزی کلیه‌اش که تاکنون مداوا نشده، حمل هر گونه سلاح و مشارکت در درگیری نظامی را هم رد کرده. رامین حسین پناهی در اعتراض به صدور حکم اعدام به گفته جمعیت حقوق بشر کردستان اعتصاب غذای نامحدودی را از 7 بهمن ماه جاری آغاز کرده. در اعتراض به این حکم کمپینی هم به نام نجات رامین حسین پناهی در خارج راه اندازی شده که امجد حسین پناهی برادر این زندانی که در آلمان زندگی می کند در این باره اینطور به ما گفته.
رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد مدتی پیش به اعدام محکوم شد. بعد از این ما طیفی از فعالان مدنی و سیاسی در خارج از کشور دور هم جمع شدیم و کمپین نجات رامین حسین پناهی تشکیل دادیم که بتونیم فعالیت کنیم علیه حکم اعدام ایشون و تلاش کنیم صدای ایشون و صدای خانواده ایشون و به گوش جهانیان برسونیم، تلاش کنیم با سازمان‌های حقوق بشری تماس بگیریم، نهادهای دولتی تماس بگیریم، یه زنجیره اکسون و یا تظاهرات احترازی هم تو اروپا برگزار کردیم و امروز هم تظاهرات داریم. این کمپین در واقع کمپینی است برای نجات رامین حسین پناهی از چوبه دار. چند روز پیش متاسفانه یک فعال سیاسی دیگر کرد به جرم هواداری یکی از احزاب سیاسی و محاربه به اسم هدایت عبدالغفور محکوم به اعدام شدند. فعالین و مسئولین این کمپین تصمیم گرفتن همزمان در دفاع از رامین حسین پناهی کمپین گسترش بدن و به دفاع از هدایت عبدالغفور به بپردازند. از طرف دیگه متاسفانه آمین حسین پناهی که محکوم به اعدام شده همراه با برادر خودش افشین حسین پناهی از فعالان مدنی و فعالان محیط زیستی تو دادگاه چند دقیقه‌ای به 8 سال و نیم زندان محکوم شدند در زندان مرکزی سنندج از 8 روز پیش در احتساب قضا به سر می‌برند که چند روز پیش بعد از دیدار با مسئول زندان و نماینده وزارت اطلاعات به سلول انفرادی منتقل شدند و تاکنونم یعنی احتساب قضای این دو فعال سیاسی و مدنی در زندان مرکزی سنندج در انفرادی ادامه داره کماکان.
امجد حسین پناهی برادر رامین در پایان این گفتگو به ارسال نامه مادرش به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم اشاره کرده. در این نامه این مادر از آنگلا مرکل خواسته با دولت ایران تماس گیرد و نگذارد فرزندش اعدام شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از تحقیقات درباره پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا بشنویم. روز جمعه گزارشی منتشر شد که پلیس فدرال آمریکا FBI و وزارت دادگستری رو به سوء استفاده از قدرت در این پرونده متهم کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
جمهوری خواهان در کمیته امور اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا با موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور روز جمعه با انتشار یادداشتی که پیشتر محرمانه بود، پلیس فدرال آمریکا FBI را به سیاسی کاری و سوء استفاده از قدرت در پرونده مداخله روسیه در انتخابات متهم کرد. در این یادداشت FBI و وزارت دادگستری آمریکا متهم شدند به هنگام شنود و زیر نظر گرفتن کارتر پیج، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، مقررات را زیر پا گذاشتند. کاخ سفید نیز در بیانیه ای اعلام کرده است که این یادداشت نگرانی‌های جدی در خصوص تصمیمات در سطح بالای وزارت دادگستری و FBI را مطرح می‌کند. در حالی که کمیته امور اطلاعات مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن اکثریت را در اختیار دارند با انتشار عمومی این یادداشت موافق بودند، دموکرات‌ها در کنگره از این اقدام انتقاد کردند. نمایندگان دموکرات نسبت به احتمال دستاویز قرار داده شدن این یادداشت از سوی آقای ترامپ جهت برکناری رابرت مولر، مسئول پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا، هشدار دادند. علاوه بر دموکرات‌ها، FBI و وزارت دادگستری هم این یادداشت را خلاف امنیت ملی و موجب گمراهی عمومی دانسته و تلاش زیادی کردند که از انتشار آن جلوگیری کنند. شماری از نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا دخالت کرده و با هک و تبلیغات دروغین سعی کرده که نتیجه انتخابات را به نفع آقای ترامپ تغییر دهد. روسیه این اتهام‌ها را رد کرده است. انتشار این یادداشت واکنش‌های چهره‌های مختلفی از جمله رئیس پیشین FBI و سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین را نیز در پی داشت. جیمز کومی، رئیس پیشین FBI، این یادداشت را گمراه کننده و فریبکارانه خوانده و اضافه کرده که انتشار آن باعث خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی نسبت به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌شود. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین هم حملات مطرح شده در یادداشت منتشره علیه FBI و وزارت دادگستری آمریکا را به نفع آن کشور ندانسته و گفته است که این اتفاق فقط به نفع ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، هم در نامه‌ای خطاب به رئیس این مجلس پال رایان، خواستار عزل دوین نانس، رئیس کمیته اطلاعات این مجلس شده و او را مایه بدنامی کمیته اطلاعات در جریان تحقیقات مربوط به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ دانسته است.
گزارش نوشین سید حسینی را شنیدید. همراه ما باشید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به سرخط خبرها. پلیس ترکیه گفته روز شنبه 82 نفر را که مظنون به تلاش برای پیوستن به نیروهای گروه خلافت اسلامی بودند در عملیات گسترده‌ای در 10 نقطه استانبول دستگیر کرده. 30% از جمعیت کل کشور در 3 دهه آینده سالمند می شود. مجلس به دولت حسن روحانی اجازه داد برای تامین منابع مالیش تا 26 هزار میلیارد تومان اوراق قرض منتشر کند. مقامات رسمی مصر از کشف مقبره خبر دادند که بیش از 4 هزار سال قدمت دارد. تهیه کننده فرانسوی آثار وودی آلن از این کارگردان سرشناس آمریکایی در برابر ادعاهای سوء استفاده جنسی دفاع کرد. هواپیمای اسرائیلی امروز در پاسخ به حملات راکتی گروه‌های فلسطینی یک واحد نظامی وابسته به حماس را در نوار غزه بمباران کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده از اعتراض زنان و مردان ایرانی به حجاب اجباری حمایت می‌کند. و یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک روز جمعه احمد شیخ زاده مشاور اسبق دفتر نمایندگی ایران را در سازمان ملل به جرم ارائه اظهارنامه مالیاتی نادرست و به گفته آنها همکاری در نقض تحریم‌های آمریکا به 3 ماه حبس محکوم کرد. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. این هفته اما میزبان این برنامه فهیمه خضرحیدری هست. همراه او باشید تا حدود 20 دقیقه آینده و خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در مشاهدات عمومی و هم حتی آگاه در گزارش‌هایی که رسانه‌های خارجی از زندگی جوانان در ایران تحکیه می‌کنند، گهگاه سبکی از زندگی مادی می‌بینیم که ماشین‌های گران قیمت، لباس‌های از برندهای روز دنیا، دور دور در خیابان‌های شمال پایتخت، صفحات اینستاگرام رنگارنگ، روابط آزاد، حتی استخر پارتی‌ها و به طور خلاصه آنچه این روزها در جامعه ایرانی از آن به عنوان زندگی لاکچری یاد می‌کنند، به شدت در آن نقش دارد. سبک زندگی که در آن نه خبری از حجاب هست، نه آموزه‌هایی که حکومت بر آن پای می‌فشارد. در سویه دیگر این تصویر، اما حکومت است که در 40 سال گذشته ارزش‌های ایدئولوژیک دیگری را تبلیغ کرده. در دیدگاه‌های این هفته من فهیمه خضرحیدری، میزبان شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده، و آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس 7 هستم تا درباره همین سبک زندگی و تناقض آن با ارزش‌های مسلط حکومت بحث کنیم. سلام به دیدگاه‌ها، خوش آمدید. خانم شفیق، با شما برنامه هفته دیدگاه را آغاز میکنیم. این تصویر که در آغاز برنامه ازش صحبت کردیم چقدر واقعیه؟ چقدر از جامعه جوانان ایران رو به نظر شما اصلا این تصویر شامل میشه؟ میتونیم از اینجا بحث را آغاز بکنیم؟
اونچه که این پدیده رو اگه این بنوانی پدیده بهش نگاه کنیم برجسته و متمایز میکنه اینه که این پدیده نشوندنده تمام تناقضاتی هستش که در درون جامعه ایران هست به سبب تحمیل یک سبک و روش‌های زندگی از جانب حکومتی که بر اساس ایدئولوژی ساختن از یک مذهب میخواد یک مدل دلخواه اخلاقی رو ارائه بده که توی این مدل دلخواه اخلاقی به هر حال آزادی رفتار جایی نداره و این به این مناسبت خوب توجه غربی ها رو جلب میکنه به خاطر اینکه طرز رفتاری هستش که متناقض با اون چه که اونها میگن. البته من فکر میکنم که به همونطوری که حافظ میگه واعظان این جلوه در محراب منبر میکنن چون به خلوت میروند و کار دیگر میکنن، اینو ما میتونیم تو همه بخشای حتی میشه گفت اگه از نزدیک تحقیق جدی انجام بشه راجع به کسایی که خودشون در قدرت هم میشه این رو همچنان که توی فیلم ها و داستان ها اینا میبینیم پیدا کرد این تناقض رو، ولی در مورد جوونا برجسته تر میشه و طبعا اونایی که امکاناتشو دارن میتونن بیشتر این رو به اصطلاح به رخ بکشن چون ماجرای زندگی لوکس و اینا و عکسایی که چاپ میشه یک جور تمایز هم توش هست دیگه. جوونایی که جور دیگه خودشون متمایز میکنن به علت نبودن آزادی نمیتونه دیده بشه در واقع در بیرون.
خانم کیان، خانم شفیق از یک نوع تناقض صحبت میکنن، تناقضی که سبک زندگی دلخواه مثلا جوونها رو میگذاره در مقابل اونچه که حکومت اون رو تبلیغ و البته تحمیل میکنه. نگاه شما چیست در این مورد؟
ببینید اون مثال هایی که شما زدید، استخبارچی و اینا، خب به طبع متعلق به یک اقلیت مطلقی از جامعه ایرانه. یه مسئله دیگه که ما وقتی به شیوه زندگی به طور کلی شیوه زندگی جوانان به طور اخص در ایران نگاه میکنیم، یادمون باشه که ایران یه جزئی از پروسه جهانی شدنه و الان هم با وسایل ارتباط جمعی مدرنی که در ایران وجود داره و به لحاظ رسمی حتی گفته شده که بیش از 70% جامعه ایران با همین شبکه‌های اجتماعی ماهواره و غیرزالک در ارتباط هستند و اونا رو دارن، به طب میخوام بگم به لحاظ فرهنگی یک چیزی رو از جهان میبینن و خیلی وقتا احساس همهویتی با اون فرهنگ‌هایی میکنن که از این طریق حالا ماهواره هست، رادیو، تلویزیون و غیره در واقع در مقابلشون صف میکشن. بعضی ها ممکنه یه درک غلطی هم داشته باشن، مثلا فکر کنن که شیوه زندگی جوانای غربی، اروپایی یا امریکایی لزوماً مثلا استخبارتیه، که این اصلا واقعیت نداره. و اون وقت سوم فکر میکنم که رویکرد مخالفت با اون احکامی هست که جمهوری اسلامی در ارتباط با شیوه زندگی که بایستی که جوانا داشته باشن میده، خب طبعا یه شیوه زندگی خاص و دیگری رو برای خودشون میخوان انتخاب بکنن. از طرفی بخشی از این که شما گفتید، یعنی نشون دادن این که بعضی هایی که البته امکانات مالی دارن که مثلا ما ثروتمند هستیم و غیره، این هم به نظر من به شیوع همون ارزش های نئولیبرالی، اقتصاد نئولیبرالی در جامعه ایران برمیگرده. پول میشه ارزش و در واقع تنها ارزش، متاسفانه که اینو خب بعضی از جوونا میخوان نشون بدن و شعاف بکنن.
خب خانم شفیق، میبینیم که خانم کیان به درستی تاکید دارن بر اینکه این سبک زندگی که ما ازش صحبت میکنیم به جوانانی منحصر هست که دسترسی های اقتصادی خیلی خوبی دارن و به اصطلاح پول دارن، درسته، ولی نکته دیگر این هست که عده‌ای با امکانات مالی این سبک زندگی رو دارند و به نمایش میگذارند و عده بیشتری بدون این امکانات تلاش میکنن که به بیان عامیانه حالا ادای این سبک زندگی رو در بیارن. به این ترتیب آیا باز هم این مدل زندگی رو میتونیم بگیم که فقط مختص بخشی از جامعه است؟
در رابطه به صحبت یه خانم کیان کردن، یه سه تا نکته رو فکر کنم لازم میدونم بگم. یکی این که ماجرای نئولیبرالیسم در ایران، ما نمیتونیم سیستم اقتصادی ایران رو با این کلمه فقط تعریف کنیم، بخاطر اینکه در ایران ما یک موقعیت خیلی متناقضی داریم. باز ما مواجه هستیم با یک اقتصاد انحصاری که در دست عده محدودی، یعنی در حقیقت میشه گفت که وقتی شما توی مملکتی بالای 80% اقتصاد ایران کنترل میشه به وسیله گروه‌های قدرت و از جمله سپاه پاسداران و یک فساد گسترده مالی و اقتصادی وجود داره، شما نمیتونید این رو فقط با کلمه نئولیبرال توضیح بدید. و این فساد اقتصادی از جمله با فساد اخلاقی هم گره خورده. برای همین هم هست که باز هم صرف کلمه جهانی شدن خودش به تنهایی چیزی رو توضیح نمیده. ما با یک حکومتی مواجه هستیم که با یک وضعیت کلی مسلطی مواجه هستیم که دائم تبلیغ میکنه یک نوع زندگی رو، یه سبک رو، و خودش هم ازش پیروی نمیکنه. یعنی این پرونده‌های فساد مالی و فساد اخلاقی اینا که میبینیم، خود این هم بی اعتبار میکنه اون گفتار رو. در نتیجه یک بی‌معنایی، یعنی اگه یک چیزی رو من بتونم ازش صحبت کنم، اینه که یه جور بی‌معنایی رایج میشه که همه چی از معنای واقعیش تهی میشه. تاثیرش رو این فرهنگ لوکس که شما بهش میگین چیه، این جلوه فروشی ها اینا، خب در حقیقت با این ماجرای بی‌معنایی هم در هم آمیخته. شما از یه طرف با یه تضاد مواجهین که اینجا ابونا میخوان بگن نه، در حقیقت حتی اونایی که امکان مالی دارن، یا اون نکته‌ای که شما به درستی بهش اشاره کردین، یعنی کسایی که این نوع زندگی رو بهترین میدونن و به هر حال میگن این داشتنه و برازندگی و من میتونم حداقل اداشو در بیارم. و شما میبینین که مثلا فرض کن در ازدواج از نوع عروسی یا جشنا چه پول هنگفتی خرج میشه برای این که دیگران ببینن. شما میبینین که در تمام سطوح این جامعه یه جور، چون اونجایی که اون روند شدن در آزادی و اختیار حذف میشه، در واقع جلوش مانع دائم ایجاد میشه، اینجا یه سری جویبارهای اینجوری هی زیادتر میشه، تقریبا تبدیل میشه به یک رودخونه و دریا و اینا.
خانم کیان شما توضیح میخواییم بدین؟
قاعدتا اون چیزی که توی ایران میبینیم همین جوری که من گفتم ارزش های اقتصادی نولیبرالی در ایران حاکم شده. به معنای چی؟ به معنای مصرفگرایی بسیار شدید، یعنی ثروت میشه تنها معیار ارزش ها. و در واقع اون چیزی هم که ما توی ایران زیاد میبینیم اینه که فرد شدن با مصرفگرایی در هم تنیده شده و خب این خودش میتونه به بروز بذاره اون چیزی که قبلا بهش اشاره کردیم، یعنی تشدید بکنه این مصرفگرایی رو به نوع مثلا ماشینهایی که حالا توی ایران میبینیم که افراد سوار میشن یا همین استخبارتی ها و غیره. جامعه ایران داره ارزش‌های خودش رو هم میسازه که این ارزش‌ها به هیچ وجه استخبارتی و ارزم به حضور شما اینا نیستن، ارزش‌های دیگری هستن. مثلا شما خیلی وقتا عاشورا رو اگر نگاه بکنید که نحوهی که مثلا زنا، خیلی از خانوما امروز خانومایی که معتقد هستن، در این مراسم شرکت میکنن ولی نه به اون نوعی که در واقع دولت میخواد که زنا شرکت بکنن، به نوعی که خودشون میخوان و این اون وقت در تقابل با اون ارزش های قرار میگیره که گفتمان مسلط حکومتی داره و میخواد که مردم داشته باشه. خودشون در کار ساختن یک ارزش های فرهنگی جدیدی هستن.
نکته ای که خانم کیان دارن این هست که خب این جوانان دارن ارزش های خودشون رو تولید میکنن و اونا هم از طرف مقابل حتی به حکومت مثلا در عزاداری های رسمی عاشورا و تاسوعا ارزش های خودشون رو تحمیل میکنن. در مورد این جنبه نظر شما چیست خانم شفیق؟
ببینیم ما برمیگردیم باز به اون بحث قبلی، به هر حال دائم فضای عمومی اشغال شده با یه سری موضوعاتی که بسیار فرعیه. ببینید آزادی و یا اختیار یک مفهوم فقط فلسفی نیست، یک مفهومیه که وقتی وجود نداشته باشه، میدونید مثل هوایی که نمیتونین تنفسش کنین، جامعه رو به خفقان میکشونه و به بنبست میکشونه. یعنی اینکه آدم ها بیان بشینن ببینن در مثلا مراسم فلان، مراسم مربوط به عزاداری چه جور لباسی بپوشن که نه بگن در این حال، این خودش یک مشغله است دیگه خانم هیدری. و در صورت که خب این انرژی خلاقه میتونه توی هزار جهت دیگه بره. میدونین وقتی که شما فضای عمومی ندارین، چون در ایران همه چی به خونه ها منتقل شده، حالا اون استخبارتی ها اینا هم در یه خونه که استخ هست، در جای دیگه که استخ نیست کارهای دیگه انجام میشه. شما مسئله مخدر رو در جامعه ایران ببینین، مسئله رواج به اصطلاح خودفروشی رو ببینین، با وجود اینکه این حکومت حکومتیه که با شعار اخلاق و ضد فساد به سر کار اومده، شما ببینین این انرژی خلاقه و این در کجاها میره. آدم ها میخوان مبارزه سیاسی بکنن به زندان ختم میشه، جایی که میخوان برند و کار هنری بکنن باید تحت سانسور قرار بگیرن. خب اینا یک فضای اختناقی رو به وجود میاره که ممکنه که شما حتی در یک مهمونی خیلی شادم باشین ولی یک قصه و یک افسردگی. چون من برای کار خودم، برای کار قصه ای که می نوشتم چند سال، اکثر بلاگ های جوانای ایران رو می خونم و شما وقتی اینا رو می خونین از این همه حس فشار و این حس سرخوردگی، در عین اینکه نیاز به شادی هست و این شادی هم وجود داره و این خلاقیت هم وجود داره، من فکر میکنم که اینه اصل قضیه ما.
حالا ما درباره وضعیتی که حکومت دینی در ایران به وجود آورده صحبت کردیم، میخوام بگم شاید هم نشه که همه چیز رو فقط از همین زاویه تحلیل کنیم. در نهایت میخوام بگم وضع جوانان ایرانی در قیاس با جوانان غربی مثلا از نظر سطح عمومی رفاه رو میشه بهش نگاه کرد. مثلا شما واقعا اونقدر در تهران مازراتی میبینید، در خیابان‌های پایتخت ایالات متحده آمریکا نمیبینید.
ببینید من باز تکرار میکنم، اینجا شما دارید فقط مورد برخی، یعنی عده خیلی قلیلی از جوانان طبقات بسیار مرفه تهران رو در نظر میگیرید که خیلی از این جوانا اگر نگاه بکنید که فرزندان چه کسانی هستن، متوجه میشید فرزندان افراد بسیار نزدیک به قدرت یا افرادی هستن که خودشون توی قدرت هستن و کسانی هستن که از انقلاب بسیار بهره بردن. مازراتی رو چه کسانی سوار میشن و غیره. شما از شمال شهر یا برخی نقاط تهران که خارج میشید، توی شهرستانا میرید، توی روستاها میرید، توی شهرهای متوسط میرید که الان اکثریت جمعیت ایران در تهران زندگی نمیکنه، در همین شهرهای متوسط زندگی میکنه، نه دور دور دارید نه استخبارتی دارید. ما مهمترین زن جوان ایرانی امروزه که خیلی خوب تحصیل میکنه، بیش از 4 میلیون ما در دانشگاه داریم و اکثرشون هم میدونیم که خانم دختر هستن، ولی مشکل اصلی جوانو هم که گفتم مشکل اشتغال، مشکل بیکاریه. در تحقیقاتی در خود ایران انجام گرفته نشون داده میشه که حتی 14% از خانمایی که روسپی هستن تحصیلات عالیه دارن. پس دولت نقش خودش رو ایفا نمی کنه. یعنی به نظر میرسه که جوانای ما اصولاً کسی به دادشون نمیرسه. به همین دلیل هم عده زیادیشون هر ساله به گفته خود حتی روزنامه‌های ایران مملکت رو ترک میکنن. ما الان سالهای سال دهه هاست که فرار مغزها داریم، بقیه هم به شکل غیرقانونی خارج میشن و میبینید که میرن استرالیا، اونجا گیر میافتن. اینا مشکلات اصلی و اساسی جوانای ما هستن، نه این چیزایی که رسانه‌های غربی میخوان عمدش بکنن. چند تا از جوانای ما دیزین میتونن برن اسکی بکنن. اینا مشکلات، یعنی ببخشید، یعنی مشکلات نه، ولی در واقع مسئله هست که در اختیار یه بخش غریبی از جوانای طبقات بسیار مرفه جامعه قرار داره.
بسیار خوب خانم شفیق. نکته که خانم کیان تاکید میکنن این هست که اینها اتفاقاتی است که در تهران و شمال تهران میفته صرفاً، و البته تاکید بیراهی هم نیست، اما از طرفی گزارشایی که از ایران میرسه نشون میده که مثلا جوانها رو از پارتیای با مشخصات ویژه از مشهد، از اصفهان، از شیراز، در قزوین مثلا دستگیر کردن.
خب ما میبینیم، یعنی در حقیقت این، من اشاره کردم تو صحبت قبلیم که مسئله به اصطلاح استخبارتی و اون جور روحیه لوکس و یا این که همه چی به ارزش به داشتن باشه و به رخ کشیدن باشه و اینا تبدیل شده به یه سری از ارزشایی که تو تمام طبقات اجتماعی امروز تو ایران توی صحبت ها، توی بحث ها، توی فیلم ها، توی همه جا شما اینو میبینید. اینجوری نیستش که فقط یه عده کمی از جوان، اون عده کم فقط میتونن اینا رو خیلی بارزتر نشون بدن. برای اینکه این ارزش ها شده، اینکه برمیگرده باز به همون ماجرایی که گفتم. ببینید مسئله اقتصادی، این توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، روانشناسی، همه اینا با هم مرتبطه. برای همین من نمیتونم یعنی این ایده رو بپذیرم، نکته رو که خانم کیان میگن که مسئله اقتصادی این باعث این میشه. ببینید این نوع رفتار با فرهنگ مصرفی یک بیان فرهنگی هم داره که این بیان فرهنگی رو، این برمیگرده باز به نحوهی که تو این جامعه فرهنگ باش برخورد میشه، با نحوهی که تو این جامعه آزادی باش برخورد میشه. اینجوری نیستش که جامعه غربی مثلا میخواد یه تصویر غیر واقعی از ایران بده. من اصلا اینو قبول ندارم. ببینید کسی که از بیرون به ایران نگاه میکنه، یا وقتی که میره ایران، یا وقتی که راجع به ایران میخونه، خب این تناقضاتی که بهش اشاره شد به شکل حیرت آوری همه رو توجهشون جلب میکنه دیگه. یه چیزیه که وقتی دارین اینو میبینین، خب طبیعتاً بعد از یه طرف اینو میبینین، از یه طرف گفتار رسمی حکومت رو میبینین که میگه که این مملکت همه مسلمان هستن و همه مسلمانان اونجوری که ما میخوایم هستن، و بعد نمیدونم اینقدرم که میان با ما رأی میدن و اینقدرم که، خب طبیعتاً این توجه جلب میکنه. این منظور این نیستش که حتما سیاه نمایی بخواد بشه یا دروغ نمایی بشه. اینا پدیده‌هایی میشه که جذابه، لزوما همش دست حکومت نیست، من حرف شما رو قبول دارم، ولی این شکلی که جامعه داره هدایت میشه و اداره میشه، این تنوع رو از بین میبره. یعنی طبیعتا راه‌های زیادی رو جلوی پاش نمیذاره. مشکل اصلی اینه.
خب اجازه بدید که من این نکته رو با خانم کیان هم مطرح کنم. خانم کیان، خانم شفیق همچنان نقش حکومت رو خیلی موثر میدونن.
ما داریم از جامعه صحبت میکنیم که جامعه مدرن شده هست. 75% جمعیت شهریه، نرخ سوادش خیلی بالاست. تمام اینها در واقع از یک سو، و از سوی دیگه تمام موانعی که در واقع بر سر راه یک جامعه مدرن خود قوانین حکومتی و گفتمان حکومتی قرار میدن، این به تبع این تناقضاتی رو که ایجاد میکنه، ما میبینیم که جامعه بالاخره به نظر من حرف خودش رو و کار خودش رو کرد و داره میکنه. یعنی در واقع، اما این چیزها اگر شما این رو توی خیلی کشورهای غربی یا حتی کشورهایی مثل همسایه‌های ما مثل ترکیه ببینید، اصلا براتون عجیب نیست. اینکه جوونا پارتی برن، اینکه مثلا با همدیگه زندگی بکنن بدون اینکه ازدواج کرده باشن، هیچ کدوم اینا شما رو دروزمن به تعجب نمیندازه. ولی توی ایران که اینا رو میبینید به تعجب میافتید. دلیلش چیه؟ دلیلش این نیست که جوونا دارن یک کار ناجور میکنن. جوونا دارن مثل جوونای همه جای دنیا شاید رفتار میکنن. اون چیزی که عجیبه این هستش که این چقدر با اون در واقع قوانین مسلط، اون گفتمان مسلط اختلاف داره. مثلا چومنه توی خیلی از اقشار غیر مرفه جامعه فرانسه هم مسئله مارک پوشیدن، یعنی لباسهای مارک، کفش مارک، برای خیلی از جوونایی که از اقشار کمتر مرفه جامعه هستن بسیار مطرحه. یعنی این برای من نشون دهنده همون جهانی شدنیه که در واقع بسیار ارزش‌های نولیبرالی رو و مصرف‌گرایی رو به شکل جهانی مطرح کرده. شما میرید هند همینو می‌بینید، عربستان میرید همینو می‌بینید، ایران میرید همینو می‌بینید، فرانسه هم همینو می‌بینید. همه چیز یک عکس العمل فقط به حکومت نیست، بسیاریش هم میتونه این باشه که من الان یه آدم جهانی شدم، میخوام خودم رو در یک کادر جهانی نگاه بکنم، نه فقط در اون کادری که یک مملکت خاصی، جامعه خاصی، حکومت خاصی بر من در واقع تحمیل میکنه.
خانم شفیق، به این ترتیب نظرتون رو میتونیم بگیم که در نهایت بعد از 40 سال تبلیغات رسمی و همه جانبه حکومت در ایران زور جهانی شدن بیشتر بوده؟
مسئله فقط جهانی شدن نیست خانم ایدری. به نظر من ببینیم، ما یه مملکتی داریم که ایران رو باید با خود ایران مقایسه کرد. ما یه مملکتی داریم که در سال 1911 ما انقلاب مشروطه کردیم. ما یه مملکتی هستیم که توش چند دهه روند مدرن شدن باعث شده که این جامعه تغییرات جدی بکنه، با وجود نبود دموکراسی که نهایتاً اون نبود دموکراسی هم به پیروزی اسلامگرایان کمک کرد. جامعه ایران یک جامعه مدرن بود در موقعی که انقلاب اتفاق افتاد. دانشجویان دختر در دانشگاه 30% بودن. بنابراین این جامعه از روز اول مقاومتش رو شروع کرد. میدونین در مقابل این چیزی که اتفاق افتاد. اگه شما مسئله سر حجاب بگین، زنها تو خیابون، یعنی همیشه این جریان داشته. در نتیجه ما در ایران به علت همین ماجرایی که به شکل ناهنجار پیش رفته، یک آش شل قلمکاری داریم که تو این وسط همه جور چیزی پیدا میشه و یک زمانی که این سرپوش برداشته بشه، مثل خیلی از کشورهایی که حکومت تمامگرا داشته، بعدن شما میتونید خیلی راحت در مورد تبعات روانشناسی اجتماعی یک وضعیت متناقض 30 ساله که با تمام موقعیت جامعه در تناقض شما، یعنی شما در ایران زنها در دانشگاه هستن، بیرون هستن، کار میکنن، ولی وقتی شما میایین به عرصه قانون یا به عرصه اخلاق مراجعه میکنین، یک چیز قرون وسطایی در واقع میخواد تحمیل بشه. خب این دوتا تضاد و برخورد، اینا در واقع فرصتهای جامعه برای بهزیستن اصلا میگیره ازش و در واقع میشه گفت که این ماجرای دروغ که به طور دائم آدم رو باید توش زندگی بکنن، یک نوع اخلاق اجتماعی رو رواج میده که این اخلاق اجتماعی طبیعتاً با یک نوع خودفریبی و فریب دیگری هم میتونه همراه باشه. نقطه‌های روشن تو وضعیت جوان ها هست، جاهایی که آدم ها در مقابل این نعی واقعی رو میگن، در مقابل این به کار خلاقه، به مبارزه مدنی، به همه اینا وجود داره و اونا هم یه بخشی از زندگی جوانای ایرانه.
خانم کیان، برنامه رو با شما به پایان میبریم. مهمان دیگه ما خانم شفیق میگن که خب جامعه ایران قبل از انقلاب هم مدرن بود یا داشت روند مدرنیتر میرفت و بعد انقلاب اتفاق افتاد و همه اینها. این مسئله که ما ازش صحبت کردیم در این برنامه، این تمایل شدید به یک سبک زندگی لوکس، همه این مادیگرایی اغراق شده، این اهمیت که مثلا ماشین زیر پای شما پیدا کرده، اینها همه جامعه ایرانی رو به نظرتون به چه چیزی تبدیل کرده یا میکنه؟
ببینید، در درجه اول من میخوام تاکید بکنم صحبتی که قبلا کردم، جامعه ایران قبل از انقلاب مدرن نبود. 53% جامعه ایران قبل از انقلاب در روستا زندگی میکردن، اصلا دسترسیشون به آموزش و اینا خیلی کم بود. در قبل از انقلاب 1/3 دانشجو دختر بودن، ولی 50,000 تا ما دانشجو دختر بیشتر نداشتیم، روی در حالی که جمعیت ایران 32 میلیون نفر بوده. امروز ما 4 میلیون دانشجو دانشگاه ایران داریم که اکثرشون دخترن. وقتی این ارزش‌های مدرن گسترش پیدا می‌کنن، به طبع یه سری خواست‌ها هم همراه اینها میاد، من جمله مثلا این که من می‌خوام یه سبک زندگی دیگری داشته باشم. من مثلا یکی از شیوه‌های زندگی چیه؟ الان شما هر جای ایران که برید میبینید که یه سبک زندگی که ما قبلنا بهش میگفتیم اروپایی و یه زمانی مختص طبقات متوسط و مرفع شهری بوده، الان خیلی همه جا گسترش پیدا کرده. این جوانان، جالبیش اینه که اینا اون وقت در بعد از انقلاب هم به دنیا آمدن، میدونید این اکثریت قلبت ها جامعه ایران بعد از انقلاب به دنیا آمدن، ولی چون به بیرون برخلاف اون نسلی که من مال متعلق من و خانم شفیق هست، در اون زمان ها یه دونه تلویزیون بود، اونم تلویزیون رسمی، الان این جوان ها به انواع و اقسام وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارن و بعد هم نقش به هر حال یه نقش کوچکی هم بایستی برای شاید ایرانیایی که خارج از کشور زندگی میکنن به خصوص در امریکا و غیره قائل بشیم که اونها هم دارن از طریق ماهواره در واقع بسیاری از یه گفتمان دیگری رو دارن وارد جامعه ایران میکنن. تمام اینها در واقع باعث میشه که یک وضع کاملا پیچیده ایجاد بشه. جوان ایرانی که از ایران خارج میشه خیلی راحت هم میتونه اتفاقا خودش رو منطبق بکنه با شیوه زندگی غربی، چون اون شیوه زندگی رو در ایران هم داره. یعنی در واقع ما الان در ایران، الان نه، سالهاست، دهه هاست، ما به نظرم یه امتزاج سه فرهنگ رو داریم که یه بخشش فرهنگ غربیه، یه بخشش فرهنگ ایرانیه قبل از اسلام، یه بخشش هم فرهنگ اسلامیه. امتزاج این سه تا فرهنگ باعث شده که انسان در واقع ایرانی ها به طور مشخص جوان های ایرانی بتونن با هر سه این فرهنگ ها رابطه داشته باشن و در واقع خلاقیتشون هم از همین جا میاد. همین میشه که وقتی که تاسوع عاشورا شما برید ایران نگاه بکنید میبینید که یه نوع دیگری از تاسوع عاشورا الان برگزار میشه از طرف جوانای ایرانی، آرایش سیاه کرده ولی خب توی مراسم شرکت میکنن پسرها به همین ترتیب. این میشه یه بود، یک ملغمه از فرهنگ مثلا هوی متال غربی با فرهنگ اسلامی. وقتی نوروز میشه میرن در مقبره کوروش کبیر اونجا تظاهرات میکنن، باز این میشه فرهنگ قبل از اسلامی. این اهمیت و ارزشی که فرهنگ ایرانی امروز داره امتزاج و تلفیق این سه تا فرهنگ هاست که زندگی رو در جهان امروز اتفاقا برای ایرانی ها خیلی ساده تر میکنه، چون با ابعاد مختلف این جهانی شدن ارتباط برقرار کردن ایرانی ها.
سپاسگزارم شهلا شفیق و آزاده کیان، مهمان های این هفته دیدگاه ها. از شما هم که با این برنامه بودید متشکرم و خدا نگهدار.